بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اولا عذرخواهی میکنم، میخواستم بیستم اونجا ولی چون پام درد میکرد دیگه اینجا نشستم و چند دقیقه مزاحم سروران بزرگوار هستم، عذرخواهی میکنم. بله، عنوان این همایش درباره وعاظ دوران دفاع مقدس. شاید موقعی که برای اولین بار دستگاه چاپ توی ایران وارد شد، اولین کتابی که تو ایران چاپ شد، اولین کتاب چاپی تو ایران ها، یک کتابی به نام رساله جهادیه مال فرزند آسدعلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل. این اولین کتابه و توی این کتاب اومده یه مقدار نقش علما رو در جنگ‌های ایران و روس بیان کرده. تو جنگ‌هایی که بین ایران و روس بود، علما و مراجع و بزرگان چه نقشی داشتند. خیلی کتاب خوندنی، فتواهای علمای اون زمانم درباره جنگ‌های ایران و روس رو بیان کرده. موقعی که صلاح الدین ایوبی می‌خواست حمله بکنه و صلیبی‌ها رو از بیت المقدس یا بیت المقدس بیرون بکنه، یعنی جنگ صلیبی دوم، صلیبی اول این بود که مسیحی‌ها اومدند و بیت المقدس رو گرفتن، جنگ صلیبی دوم این بود که صلاح الدین حمله کرد که بیت المقدس رو پس بگیره. وقتی صلاح الدین دستور حمله داد، اومدن به صلاح الدین گفتن که همه حرکت کردن، یه نفر یه جو وایستاده داره نماز میخونه، این حرکت نکرده. صلاح الدین گفت که امید من به اون یه نفر که داره نماز میخونه بیش از امید من است به کل این لشکر. یه نقش اون که داره عبادت میکنه، نماز میخونه، دعا میخونه، نقش او از خود لشکر اگر بیشتر نباشه کمترم نیست. این جمله رو هدفم با این جمله این بود که بینید، حالا یه وقت بحث اینه که روحانیت یا وعاظ یا طلبه ها توی دفاع مقدس چه نقشی داشتند و عده‌ای شهید شدند و عده‌ای مثلا شهید نشدند فلان، ولی از همه بالاتر نقش مراجع تقلید. مراجع تقلیدم توی دفاع مقدس خیلی نقش داشتند. از خود امام رضوان الله علیه بگیرید و یا مقام معظم رهبری، که خب حالا ایشون اون زمان مرجع تقلید نبود، و مراجع دیگر، مثلا فرسونید حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی. ایشون بله جبهه تشریف نبرد، اما واقعا نقش ایشون از شاید کل روحانیتم توی جنگ کمتر نبود، خیلی هم بیشتر بود. همین که آیت الله گلپایگانی مثلا همیشه ایام عملیات و لحظه های سخت جنگ به ایشون خبر میدادن، به ایشون تشریف می برد مسجد جمکران، گاهی شب تا صبح شب عملیات رو می موند جمکران و دعا می کرد. از مرجع تقلیدم که ما این نمی خواهیم که بیاد بره توی میدان جنگ، همین که این مرجع تقلید دعا بکنه، همین که این مرجع تقلید مشروعیت ببخشد به جنگ. بسیاری از طلبه هایی که توی جنگ بودن شاید وعاظ نبودند، سخنرانی هم نداشتند، منبر هم نمی رفتند، اما نفس این که یه طلبه تو میدان جنگ باشه، بقیه نیروها احساس میکنند که پس این جنگ مشروعه و این راهی که ما داریم میریم راه خداست. امام زمان سلام الله علیه راضیه. این کم اثر نداره، نقشش بسیار زیاده. مراجع تقلید اینجور نقشی خیلی داشته، حتی مراجع تقلیدی که توی عراق بودند اونها هم اینجور نقشی نسبت به جنگ و دفاع مقدس خیلی داشتند. این یک نکته، که یعنی مراجع تقلید هم سهمشون سهم بالاییه. یک گروهی هم اینجوری بودن. اینجا عکس شهید میثمی هست. شهید میثمی رو شاید کمتر بعضی آقایون باش آشنا باشند. اولا بالاترین روحانی بود که توی جنگ مستقیم تو میدان جنگ شهید شد، گرچه شهید شاه‌آبادی هم تو عملیات ولپجر مقدماتی تو منطقه زلیجان شهید شد، شهید شاه‌آبادی، ولی خب ایشون نماینده مجلس بود، اومده بود جنگ و چیز اونجا شهید شد. ولی آقای میثمی نماینده امام بود توی قرارگاه خاتم. شهید میثمی کسی بود که مقام معظم رهبری درباره ایشو فرمود زندگی فرشتگونه داشت، و حقیقتا زندگی فرشتگونه داشت. اصلا هر کسی تو جنگ تنش به تن این شهید میثمی خورده متحول شده. آقای میثمی شاید خیلی زیادم درس حوزه نخونده، ولی واقعا یک انسان، یک مجسمه اخلاص بود توی جنگ. قبل از انقلاب شاید سال دوم طلبگیش بود، سویتی میخوند. ایشون از چیز شد، ساواک گرفته شد، توی اصفهان تو زندان بود. اون موقع سید مهدی هاشمی اینام اونام تو زندان بودن با ایشون. قبل از انقلاب اون موقع از این گوشتای یخی می آوردن که مراجع فتوا داده بودن که این گوشتا نجس و خوردنش حرامه. آقای میثمی توی زندان، سید مهدی هاشمی هم تو زندان با هم، گوشتای یخی رو که می آوردن آقای میثمی می گفت که این گوشتا حرامه، کسی نخوره. سید مهدی هاشمی هم میگفت که نه، چون ضرورت داره، ما الان تو زندانیم و باید بتونیم مقاومت بکنیم، باید قوی بشیم، اینا رو بخوریم. کمونیستا الگوشون سید مهدی هاشمی بود، دیگرانی که متدین بودند الگوشون آقای میثمی بود. یعنی آقای میثمی توی زندان قبل از انقلاب ایمان و تقوا و معنویت و اسلام را توی زندانی ها نشر میداد و تقویت میکرد، اونها هم بیدینی را. بعد این آقای میثمی وقت توی جنگی، و حالا شرح حالش رو بخونید، چند کتاب درباره شرح حال این بزرگوار نوشته شده، ولی خلاصه آقای میثمی زندگی فرشتگونه داشت. توی فرماندهان جنگم واقعا این فرشتگونه عمل کردنش را به تجسم گذاشته بود. بعضی شهدای روحانیت یا روحانیتی که تو جنگ بودن اینجوری افراد بودن، یعنی کسی بود که منبر نمی‌رفت، سخنرانی نمی‌کرد، ولی مثلا مثل شهید میثمی خیلی بود اینجور افراد. یا آقایی بود به نام آقای سیفی، بچه یتیم بود، پدر نداشت، مادرش این تنها فرزندی بود که داشت، این بچه اومده بود طلبه شده بود، ولی به قدری این آدم اخلاص داشت، به قدری پاک بود که وقتی یه دعا میخوند، الهی قلبی محجوب رو میخوند، واقعا این دعا خوندن این سر نماز الهی قلبی محجوب بی مبالغه بگم از 100 تا سخنرانی اثرش بیشتر بود. یعنی بواز فقط بواعظه به منبر نیست، گرچه منبر خب بسیار بسیار مقدس است و ارزش داره، ولی روحانیت اینجوری توی جنگ فعالیت کردند و تأثیر گذاشتند. حضرت آیت الله تهرانی، عاشق حسن تهرانی از اساتید حوزه رضوان الله تعالی علیه، با اینکه خیلی توی خونه مشکل داشت، یعنی مثلا مریضی خانواده و فرزنده و فلان اینها، شاید از همه آقایون بیشتر توی جنگ شرکت میکرد و کمتر اینجور روحانیتی اینجوری ما خیلی داریم که اینا اصلا گفته نمیشه. آیت الله تهرانی اومد جبهه، یک خبیثی زنگ زد به خونه ایشون، دختر ایشون گوشی رو برداشت، به دختر بچه گفت که پدرت رفته جبهه، الان میریم تو جبهه میکشیمش. فقط همینو گفت. بچه به قدری ترسید که همون لحظه گوشی از دستش افتاد و دق کرد و مرد. خب این حالا شاید در ظاهر شهید نیست، در ظاهر شاید بگیم مثلا آیت الله تهرانی پدر شهید نیست، ولی حقیقتا اینا اینجوری از همه چیز خودشون مایه گذاشتن، فرزندشون. فلان روحانیت توی جنگ بالاترین نقشش مشروعیت بخشیه به جنگ بود و این قوت قلب دادن به نیروها، به سربازها، و تو این زمین هم حقیقتا موفق بوده. شاید نمیدونم، حالا شاید میگم، شاید بزرگترین عالم اخلاق شیعه ابن مسکویه. ابن مسکوی 23 تا کتاب اخلاق داره که یکیش همون کتاب طهارت الاعراق که اخلاق ناصری خواجه نصیر ترجمه و بازنویسی این کتابه. ابن مسکوی 92 سالش بود رفت جنگ و توی جنگ های اون زمان و چقدر فعالیت کرد. یعنی یک عالم 92 ساله رفت توی جنگ و فرماندهی جنگم به عهده‌اش گذاشته شد 1000 سال پیش. این که مثلا علمای ما توی جنگ های صلیبی، توی جنگ های بعد از جنگ های صلیبی چه نقشی داشتن، اینا خیلی تاریخ خوندنی و زیبایی داره. نقش علما درباره استقلال شمال آفریقا مثل مثلا همین لیبی یا الجزایر و جنگ های اینها در برابر فرانسه، خیلی تاریخ خیلی بلند دامنیه. علما از اینجور نقش ها فراوان داشتند و این نقش هم انشاءالله که جاودانه تاریخه. باز من تشکر میکنم اینجا از همه عزیزانی که این جلسه رو برگزار کردن و خداوند انشاءالله اون روحانیون عزیزی که توی جنگ خدمت کردند و به شهادت رسیدند، خدا همشون رو انشاءالله با سید و شهدا محشور کنه. توی روایات هست که هیچ چیزی بالاتر از ایثار به نفس نیست، بالاترین جود جود به نفس، اونهایی که جانشون رو تو طبقه اخلاص گذاشتند و فدا کردند. خیلی هم بودن جانشون رو تو طبقه اخلاص گذاشتند و خب توفیق نداشتن، شهید نشدن، ولی به هر حال این که روحانیت همیشه آمادگی این را داره که پیغمبر خدا طبق یه روایت فرمودا چرا شماها مثل ابی زیزم نیستید؟ ابی زیزم مال قدیمه، یعنی جز صحابه پیامبرم نیست، مال امتهای قبلیه، ولی ابی زیزم کسی بود که تو شرح حالش گفتن کسی بود که همیشه از آبروی خودش مایه میگذاشت، میگفت خدایا اگر کسی جنگ برود آبروی من برای او مباح. به این معنا که اگر کسی پشت سر من حرفی زده، غیبت منو کرده، اگر که رفت جنگ حلالش میکنم. بعد پیغمبر خدا طبق یه روایت فرمود چیز که شماها مثل او نیستید. توی جنگ تبوک پیغمبر وقتی دستور داد که حرکت بکنی برای جنگ، جنگ تبوک تابستون بود، هوا هم گرم بود، میخواستن برند برای تبوک. یک کسی اومد گفت که یا رسول الله کفش ندارم، یک کفش به من بده که توی این سنگ ها میخوام راه برم پام نسوزه. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تبلوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجد ما ينفقون. بنا که گریه بکنه که خدایا یک کفش ندارم که پام بکنم و برم جنگ. شب داشت نماز شب میخوند، همینجور که داشت نماز شب میخوند عشق میریخ که خدای من نمیتونم جنگ برم چون که هیچی ندارم، به خاطر بی پولی جنگ نمیتونم برم. یه دفعه به ذهنش اومد که یه سرمایه ای هم دارم، اون سرمایه آبرومه، از آبروی خودم میتونم مایه بگذارم برای جنگ. صبح اومد مسجد، پیغمبر فرمود که چه کسی دیشب صدقه داد؟ هیچ کسی چی نگفت. پیغمبر خدا روشو کرد به این آقا، فرمود که دیشب صدقه داد. این گفت یا رسول الله اگر من رو دارید میفرمایید، من صدقه ندادم ولی آبروی خودم را در راه جهاد و در راه جنگ دادم. پیغمبر خدا فرمود ابشر فان الله جعلك من المتصدقين المتقبلين. خدا این صدقه شما را خیلی از روحانیت این جور صدقه عمرشون را آبروشون را درسشون را بحثشون را در راه خدا دادند. خدا انشاءالله که از همه روحانیت به بهترین وجه قبول بکند و انشاءالله که به اونچه که رضای خودش هست و رضای امام زمان علیه السلام همه ما را موفق بدارد. خیلی عذرخواهی میکنم، بی‌ادبی کردم در محضر علما و سربران عزیز و بزرگوار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.